سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
امروز چهارشنبه است، 29 خرداد 98، و جلسه اولی که در دوره تابستانه در مدرسه علمیه معصومیه در خدمت دوستان تمام کننده پایه اولی که میخوان انشاءالله وارد پایه دو بشن، و دو بحث و دوستان داریم، یکی تفسیر آموزشی قرآن و دیگری کتاب سببیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض خدا قوت دارم خدمت دوستان عزیز. یک سال درسی مهم، سال اول طلبگیشون سال مهمی پشت سر گذاشتن و همت بالا و بالایی به خرج دادن که در واقع در دوره تابستانی هم در دوره تابستانی شرکت کردن. همت بالایی شما رو می ستاییم جدا. حوزه نیاز داره به این که بره به سمت تعطیلات کمتر، همت بیشتر، کار بیشتر و کار مداوم و پیوسته. تو کارهای علمی مداومت خیلی مهمه، اینکه ذهن انسان باد نخوره، تعطیل نشه. تعطیل شدن ذهن آسیب‌های خیلی بدی رو به دنبال داره، به خلافش مداومت. طلبه‌هایی که باید از اوقات حتی ممکنه ضعف علمی داشته باشن ولی مداومت تو کار تحصیل به خرج میدن، اینا به مراتب موفق ترن از اون طلبه های بسیار با استعداد و با هوش که تو طول سال تحصیلی 12-13 ساعت کار میکنن و 4 ماه 3 ماه مثلا فرض کن تعطیل پس. خیلی آسیب میزنه، انسان دچار فراموشی های عمیق میشه بعضا. خب به این مقدمه کوتاه اتفاق کنیم، وارد قسمت اول برنامه میخواییم بشیم، تفسیر آموزشی قرآن کریم. ببینید ما خب قرار شده است که تو این دوره تابستانی با محوریت سندیه، کتابی که حالا اونم در جای خودش ایشالله معرفی میکنیم و دربارش گفتگو میکنیم، با محوریت سندیه مباحث نحوی کار بشه. اما نحوی بدون کاربرد شیرین نیست. آدم متوجه نمیشه که چقدر این مباحث ادبی تو فهم قرآن و احادیث مؤثره. شروع کار هم طبیعتاً با قرآن دیگه، پایه کار قرآنه. حالا انشاءالله بعداً به صورت جدی‌تر احادیث هم کار بشه. لذا اگر نحو در کنارش کاربرد هم باشه، آدم به نحو هم علاقه‌مندتر میشه، نحو جدیتر هم دنبال میکنه و ثمرات و برکاتش رو میبینه تو کار طلبی. لذا مقرر شد که دوستان تو این دوره تابستانه حتما تفسیر ترتیبی قرآن حالا با روی کردی که عرض میکنم کار میکنه. قبلترش یه نکته بگم، من اینه که کلاس ثمریه برنامه‌ای که براش بسته شده به این صورته، برنامه روزانه‌مون رو بدونیم. حالا امروز روز اوله و جور دیگه‌ای برنامه داره میشه، یه مقدار متفاوت از فردا به بعد. طبیعت روز اول اینه. ببینید رفقا، ساعت برنامه دادم خدمتتون، برنامه کلی رو که یکی از ارکان مهمش اینه که انشاءالله شب زود بخوابیم. دوستانی که متأهلن که بخشی از کلاس دوستان متأهل هستن، رفقا هم همه تحصیل کرده های دانشگاه و رشته‌های مدیریت بازرگانی، مکانیک، عمران، نرم افزار، حسابداری، فیزیک، برق و حقوق. اینا رشته‌هایی است که الان امروز ما قبل از شروع کلاس پرسیدیم دوستان چه رشته‌هایی خوندن. با انگیزه‌های بالا دانشگاه رو رها کردن، اومدن حوزه و می‌خوان ان شاءالله کارهای بزرگ انجام بدن. که یکی از کارهای بزرگ همین کار تابستونیه که حدوداً 40 روز در واقع این برنامه انجام بشه. یه صلوات هم
بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرضم به محضرتون که شب زود خوابیدن خیلی مهمه. این برنامه که طراحی شده خب خیلی روی پیکربندی صحبت شد که چجور بسته بشه که سبک زندگی اسلامی هم توش رعایت شه. 10 دوستان خواب در نظر گرفتن، گفتم آقای متأهل خیلی مهمه که حتما تلاش بکنن این برنامه رو تا جایی که میشه بدون اینکه دعوا بخوام بکنم با خانواده این برنامه محقق بشه تا بسون. 10 که خواب باشه، 4 صبح بیداریه و به هر حال سحرخیزی، نماز صبح حتما دوستان عنایت بکنن بعد نماز صبح خواب در کار نیاد اصلا، چون برنامه ها تا 12 دیده شده و برای قیجوله قبل از اذان ظهر هست. این واقعا خودش سبک زندگی است که انشاءالله تو این دوره دوستان تجربه میکنن و یه بس سال بعد ثمرش این باشه که ساعت 11 تا 12 یعنی یه ساعت ظهر در ساعت پاییز یه کلاس بر ندارن، یعنی سبک رو دیگه پیاده کن. ببینید بعد نماز صبح ما چه کنیم؟ بعد نماز صبح حسب فرمایش امام رضا علیه السلام در تهذیب یمدد لرجل اذا اصبح یقرأ بعد التعقیب 50 آیه. حالا فهمیدم که شایسته است برای شخص که بعد از تعقیب نماز صبح اشتغال پیدا کنه به 50 آیه قرآن. چه کتابی برای تعقیب بهتر از صحیفه سجادیه؟ صحیفه سجادیه رو خیلی گفتنی دربارش داریم، شاید بعداً یه اشاره بیشتری هم بهش کردیم. حتما دوستان باش اونس پیدا بکنن، یعنی شما بالاخره به عنوان یه طلبه جانمازتون یه رهن قرآن میخواد کنارش که یه قرآن روش باشه و یه صحیفه سجاده باشه. حتما صبح بعد از نماز صبح اصرار داریم که رفقا اونس با صحیفه رو تجربه بکنن. صحیفه سجادیه قبلا شاید تو دوره نوروزی، چون بعضی دوستان از نوروز ما خدمتشون بودیم، اشاره کردم این کتاب بعد از قرآن کریم معتبرترین کتاب جهان بشریت، یعنی شما به تواتر قرآن هیچ کتابی که ندارید. سر انجیل و تورات هم کلی اختلاف افتاده که کدوم نسخه، ولی در قرآن هیچ اختلاف نیست. شیعه سنی همه مسلمین جهان یک کتاب و به عنوان کتاب آسمانی دارن، اسمش قرآنه، همش هم متن واحده بدون هیچ تفاوت. این متواترترین کتاب عالم. بعد از اون صحیفه سجادیه ما چند تا سند آوردیم؟ یادتونه؟ 5613 سند. کجا آمده؟ بهار جلد 107 یادم صفحه 43 تا 66 اگه درست یادم مونده باشه. ببینید تو جامع الاحادیث و دوستان مستحضرن علامه مجلسی رضوان الله علیه وقتی بهار رو جمع کردن قرارشون این بود که تمام احادیث شیعه رو یک جا جمع بکنن، یعنی چند حدیث حدودن 66000 حدیث در بهار جمع شده. تنها حتی کتب اربعه کافی من لایحظه و تحضیب استفسار همه ایشون در بهار رو بود. تنها کتاب حدیثی شیعه که در بهار نیاوردیشون همین چی بود؟ صحیفه سجادیه. چرا؟ چون ایشون گفتن من بهار رو زنگ میکنم که احادیث شیعه چیزیش از دست نرود. این کتاب با این تعداد سند اصلا از بهزفتنی نیست که من بخوام بیارم. لذا اگه کسی از شما پرسید تراث روایی شیعه از منظر علامه مجلسی چیست، جواب میدیم به هارالانوار و صحیفه سجادی. مرحوم شیخ عباس قومی حتی یک دعا از دعاهای صحیفه سجادی رو در مفاتیح ذکر نکرد، حتی یک دعا. این مکارم الاخلاق هم بعضی از ناشرها اشتباه کردن و به خلاف وصیت ایشون تو مفاتیح دست بردن، بعضی از ناشرها اضافه کردن، هیچ دعایی به ایشون ذکر نکردن تا به استقلال این کتاب هیچ خدشه ای وارد نشد. از گذشته ناشرهایی که اهل فن بودن هیچگاه صحیفه سجادیه رو با مناجات خمسه عشر رو با این چیزا چاپ نکردن، چون اصلا مناجات خمسه عشر به چیز دیگه است، اصلا داخل در صحیفه سجادیه نیست و نباید هم چاپ شه با هم. یعنی صحیفه مجموعه یا چند جو آسا پنجاب و چهار دعا، پنجاب و چهار دعا ایشون فقط تو بهار برای خاطر اینکه بگن چرا من صحیفه رو نیاوردم 5616 سندش رو گزارش کردن که بگن این کتاب بعد از قرآن مستندترین که کل کتاب اون در سند داره ها، کل این کتاب اون در سند. خب لذا کتابی است که در همه ادوار اعصار کتاب متواتر، کتابی دعا نیست، فقط به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودن که اگر که ما با دعا اونس نداشته باشیم بخشی از معارف دین رو حتما از دست میدیم. یعنی اونس با دعا به دست آوردن بخشی از معارف دین، ما معارف دینمون در صحیفه سجادیه است و به قول رهبر معظم فرمودن که نه اینکه ائمه این معارف رو جایی دیگه نخواسته باشن به ما بگن، سمخ این گونه معرفت این است که چه قالبی بیان بشود، در قالب دعا. ما با دعا به جد محتاجیم و حلبه اگر با دعا اونس پیدا نکنه، مشهور با عدیدیه نباشه، از صبح که خواب بلند شد کاسه و کشکول گدایی طرف خدا نگیره که خدا به خلاصه هیچ خبری نیست، ما هیچی نداریم، یه چیزی تو دست ما بذار، اگه این اتفاق نیفته آسیب ها که پس نگاه به سال اول طلبگی نکنه، آسیب های جدی طلبگی این طلبه رو تهدید میکنه. مهمترین شیعا یأس و قنوط من رحمت الله، یعنی دعا نافی قنوط من رحمت الله، چیزی که اتفاقا شیطان رجیم خیلی تلاش میکنه که اینو تو طلبه ایجاد کنه. طلبه معیوس معنی نداره، طلبه ای که مثلا هی دائم با خودش فکر میکنه، دائم اسیر این وسوسه ها باشه که من که چیزی نمیشم، یعنی من چیزی میشم، یعنی من به درد جایی خواهم خورد، هیچ ساحتی من فکر نمی کنم از ساحتهای مشاهد در کشور ما زمینه کاریش بیش از طلبه میشه. من تصور قابس فرض نداره کنم اینقدر که ما تو خلبگی خلق داریم و نداریم. الان شما مثلا تالا شنیدید بگم ما کمبود خلبان داریم، ما الان هواپیما ها بزنیم مونده خلق الله میخوام برن سفر، ما خلبان نداریم. نه، خلبان به تعداد کافی همیشه پیدا میشه، شغل پردرآمد خوب، مهندس همینجور در حدی هستش که ما الان مهندس صادر میکنیم دیگه، کلی مهندس میرن عراق و سوریه و کجا برای بازسازی مثلا کشورها و اینا، خیلی موفق هم هست. تناشغل هم هستش که ما از چین وارد نمیتونیم بکنیم، ما اگه مهندس هم یه کم آوردیم، اگر خلبان هم کم آوردیم که از چین بعد هم بیاریم، ولی طلبه شیعه رو نمیشه از چین وارد کنیم. و ما اتفاقا خیلی محتاج دنیا به طلبه شیعه به جد، ما خیلی نیرو کم داریم برای تبلیغ در سراسر دنیا. طلبه امروز باید بینید فکر کنیم که برای دنیا خودش آماده کنه. در سطح ایران 70,000 مسجد داریم، همین الان 30,000 تا شما جماعت نداریم، این مسجد خونه خودش قفله، تغییر پول داده ساخته، امام جماعتش نیست. تا برسیم به کار در آموزش و پرورش، تا برسیم به کار برای ناشنواها، نابیناها و عرصه های مفصلی که اصلا کاری از دوبات هیچ کس بهش ورود نکرده، خیلی ما کار داریم. فقط 10 سال خوب جمع کردن میخواد. 10 سال حوصله ساختن با سختی ها، خوب جمع کردن، کار مستمر و پیوسته. پس شما که الان تابستونش هم بسیدی دوباری میخواد کار ایلی کنید، تعطیلات هم از کافی داریم. این نیست که ما بگیم طلب تبلیغ نرود، مثلا شما در این محرم دارید، اربعین دارید، یه مدتی بالاخره یه 2 هفته تو تابستون دارید، ماه مبارک یه مقداریش وجود داره. یعنی همین الان شما میتونید کار تبلیغی هم مثلا 30 روز در سال، 40 روز در سال، همین الان میتونید داشته باشید. و بهترین تبلیغ هم تبلیغ قرآن، آموزش قرآن برای شما. فعلا شما قرار نیست وارد ساعت‌های جدی تبلیغی بشید. همین میشه توی مسجدی خانه خدا جمع کنید آدم‌ها رو، بخونی قرآن، روانکاوی قرآن، معارف قرآن براشون بگید، در حدی که در حوزه آموزش. دعا نافی قنوت من رحمت الله. دعا خیلی در باره دعا گفتنی هست، من نمیخوام واردش بشم. دعا جلب کننده رحمت الهی است، دعا جلب کننده توفیقات. ما تو طلبگی نیاز به توفیق داریم. و ما توفیقی الا بالله، آیه قرآن. اگر خدا نخواهد خیلی ها بودن با استعداده خیلی بالا و با تحصیلات خیلی، اومدن حوزه 2 سال 3 سال اتفاقاتی افتاد رفتن. و خیلی ها هستن که شاید استعداد خیلی ویژه ای ندارن ولی توفیقاتشون دارن و بعد در 15 سال یه نیروی مؤثر به درد بخور برای واقعا اسلام مسلمی میشن. ما نیاز داریم به توفیق بدن و این توفیق رو دعا جلب میکنه. دعا مظهر یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. انسان هیچ وقت یادش نمیره که فقیر در باب خداست، باید بگیره از خدا، باید بگیره. در این باشه ما جایی نمیرسه واقعی باشه. بزا صحیفه سجادیه رو که حتما دوستان اهتمام میکنن، از همین امروز هم شروع کنید. و چقدر خوبه که تو این دوره 40 روزه که چند روزی هم تعطیلیه دیگه، چند تا جمعه هم داریم تو 40 روز شروع میکنید. همینجوری ادعیه صحیفه رو از ابتدا، اونایی که از قبل اون سر مختصری داشتن، یه بار ختم صحیفه کنید. دعای 42 تا اگر اشتباه نگم 48 یا 7 میشه. این چند دعا نگاه کنید، حالا یا دعای 47 یا 48، این چند دعا دعاهای مناسبتیه. یعنی دعای 42 ختم قرآن، دعای 43 خدمت شما عرض می‌کنم ورود به ماه رمضان، 44 وداع با ماه رمضان، 47 دعای عرفه، بسیار دعای مهم. و دعاهای مفصل صحیف سجادی نوعا همین است. بقیه دعاها خیلی مفصل نیست. اونایی که اونسشون با صحیفه تالا کم بوده، یه بار برنامه بذارم فقط صحیفه رو ابو بخونیم، مثلا کلمات رو باشی آشنا بشی، یه اونسی با خود واژگان بده. یه تعداد دعاها هست، دعاهای کوتاه. این دعاهای کوتاه یعنی میخوام بگم میشود اگه اینا رو حذف کنیم تو همین برنامه 45-6 روزه میشه این 54 دعا اون دعاهای غیر مناسبتیش رو خوند. دعاهای کوتاهش هم هست واسه اونایی که حالا اصلا اونسی احیانا نداشتن به سلیف. دعای 7 تا 11، دعای 15 18 19، دعای 20 خب جزو دعاهای کوتاه نیم، دعای مکارم و لخمه، ولی خیلی خوبه که در چند روز مثلا 2 روز 3 روز حتما یه دور خونده بشه با دقت. دعای بعد 28 تا 30، دعای 33 تا 35، دعای 38، دعای 40، دعای بله اگه اشتباه نگم 41 هست، 50 هست، 53 هست، 54 هم هست.
زیارت
نه زیارت نداره، فقط دعا صحیفه، فقط دعا. این دعاهایی است که دوستان میتونن اگر حالا نمیخوان از ابتدای صحیفه شروع کنن به کار، با دعای 7 شروع کنن. برای همه چیز هم دعا زنست، دعای 7 برای رفع مشکلات، دعای 8 برای پناه بردن به خدا از غضاوه اخلاقی، دعای 11 برای عاقبت بخیری، دعای 33 برای استخاره، دعای 35 برای مقام رضا، رضا راضی بشه از خدا و برسه به مقام رضایت و و و برای همه اینا، برای اندازه که موت دعا داره، برای وقتی که غم و غصه و اندوه به دل آدم میاد داره، پر رهبر دعای استسقا برای طلب باران داره. خب ما خیلی باید انشاءالله قصه اونو با صحیفه بیشتر بکنیم و بدونید صحیفه قرآن نهج البلاغه اینها متن معیاره. یعنی اگه ما میخواییم ادبیات عرب اونم تو حوزه خوب بشه، نیاز داریم به اون سبا این سه کتاب مهم، رهبر معظم و حضرت امام رضوان الله علیه. من تو فرمایشاتشون گشتم، سه کتاب رو به عنوان کتاب اونس معرفی میکنم: قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجاده. خیلی ما طلبه ها به اون سوالی نسبت کتاب مهده. من کتاب دیگه رو نگیدم فرموده باشم که کتاب اونس، ولی این سه کتاب اونس دو هم باید نبخونیم. اونس ما با قرآن کم باشه، یقین بدونیم تو متخانی عربی پیشرفت نمی کنیم. کسی که متن قرآن شد که تمام حرکات و سکون و همزه وصلش رو گذاشتن نتونه راحت و روان بخونه، به طریق اولا متون عربی حوزه و متون کتب عربی دیگر را نمیتواند بکنه. ما خیلی از قاریان قرآن داریم، قاری قرآن ها نهج البلاغه براش باز میکنیم یه مقداری باز ریب میزنه ها، چون نهج البلاغه هم بس خودش این کلمه های خاص خودش داره، بعضی از جاهای صحیفه رو ممکنه گیر کنه. قاری قرآن را باید اونس با همش باشه. وقتی ما این متون حرکت و سکون گذاری شده را بتوانیم راحت و روان بخونیم، متون دیگه عربی راحت بکنیم. لذا اگه متخانی عربی گاهی تو حوزه ضعف می‌بینیم تو طلبه‌ها، علتش عدم انس با این سه کتابه. انس اون رو باید بیشتر بکنیم. شما دارید نحو یاد می‌گیرید، خب در خلال یادگیری نحو یه مثالی می‌زنم، مثلا میگم که ولتنحرف از در نحو، اینو بهش میگم باب چی؟ اشتغال. این طلبه میگه که آها، ولتنحرف از در نحو هست، این آیات دیگر مثلا این آیه، این آیه، این آیه، اینا هم هست، اینا چیه؟ باب اشتغال بوده. تا ما میکنیم چند تا آیه دیگه الان چیزی این مدلی هاتون میاد، ولتنحرف از در نحو یه چی؟ ولانعام خلقها. این حاصل اونس. استاد یه مثال میزنه از نائب فاعل، شما چند تا آیه دیگه نائب فاعل هم میگی به ذهن استاد. مثال میزنه از باب تنازو، شما میزنید چند تا آیه دیگه، آها پس اینا ما طالب میکنیم. اینا همینجوری میبینیم، مثال یه طلبه داره رو همین یه دونه مثال فکر میکنه، شما چند تا مثال دیگر هم همین چیز ما قوی میشه در پرتاب انس با قرآن و انشاءالله نهج البلاغه و صحیفه. بعد از نماز صبح، بعد تعقیبات که یه دعایی میکنید، یه مقدار انس پیدا میکنید، به ترجمهش نگاه میکنید، یه دقتی میکنید، احیانا با دعا صفا میکنید، صفا کردن با اینا، با این کتاب رو کتاب انس، انس یعنی رفیق دیگه، بعد با رفیقش میکنه آقا صفا میکنه دیگه. رفیق به کسی میگن که آدم باشی صفا میکنه، حال میکنه. ما حال کنیم با این کتاب. چجوری حال کنیم؟ هر روز از این دعاها یه چیزیشو میخونید، یه قسمتیشو انتخاب کنید، هر بار که میخونید یه اون رو دعای قنوت روزتون قرار بدید. نماز ظهر میخونید، نماز عصر میخونید، مغرب میخونید، عشا میخونید. ما گاهی از اوقات یک درخواست بیشتر از خدا نداریم در نمازها. ربنا آتنا به دنیا حسنتن و به آخر حسنتن و قنا عذابن. خب این همه خواسته دیگه هم هست، اون خواسته جامعیه، مستعد هم هست، این هم هست، کلی ما خواسته دیگه ای داریم. و اعمى ابصار قلوبنا عما خالف محبتنا. این میتونه دعای هشت یادن دعای هشته، این میتونه گزینش بشه. خدا چشم ما رو از هر چیزی که مخالفت با محبت خود بکنه کور کنه. با این دعای قشنگی دیگه نیم بلا ترقعنی که ناسه در از این لاحتات تنیه این در نفسی مثل ها خدا یه کاری با هم سر درجه من پیشه مردم بیره بالاتر، پیشه خودم همینقدر بیان دعای مطار و ملخی ها. یا اواخر دعاها معمولاً آخر دعاها یادتون باشه گل دعاها آخرش یه خواسته 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 این لحظه آخر گل میزنه که اللهم صل علی محمد و آل محمد و نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله و استعملنی به طاعتک فی ایام المهله و نهجنی الی محبتک سبیلا سهلا اکمل لیها خیر الدنیا و الآخره. یه راز آسونی برای رسیدن به محبت خود داره ما قرار داره که دنیا و آخرت ما رو او آباد کنه و به کمال برسونه. همین زیباست. ولیس عذابی دای پنجان ولیس عذابی من مایزی دو فیمونی که کم اسخال از اول خدایا اگه من عذاب بکنی به اندازه همبرد به یک ذره به ملک و حاکمیت و حکومت تو اضافه نمیشه که اگر چنین بود ولو خانه عذابی من مایزی برده که من او خانه کزاده کلام ترکی خانه این که اگر چنین بود لسعن تو کس صبر علیه و احرب تو اگر اون از آلکنه اگر فردای قیامت من بخواست بیاری جهنم خب به مولی که تو که چیزی اضافه نمی کنه. که اگر اضافه می کرد من نمی گفتم خدایا من را عذاب نکن، می گفتم به من صبر بر اون عذابو بده که به مولی که تو اون نسبال ذره چی بشه یا کجا ها میخواد گیر بیاد. واقعا مثال عشقبازی ها، این عشقبازی های با خدا اینا کجا پیدا میشه؟ تو دعا ها. و اینا آدم روشید، اینا آدم بگید اینا رو حفظ کنید. در من همین مثلا قطعه خب مدتی نکنه از ذهنم رفت تا بید همین رو پیدا شد. تو هر دعایی میشه یک قطعاتی من سبر موت بین عیدینا نصف کنید خدا رو موت رو به مرد من همیشه دوری چشم ها قرار دیگه مثل دانش آموز دبیرستانی که همیشه کنکور و روز کنکور در مقابل چشم بشه. این مایه چیشه؟ مایه رشد بشه. یعنی میگه همیشه من یه روز مسابقه بزرگی در موت اینجوریه، موت روز کنکور. آدمی که موت همیشه دوری چشم بشه آدم فعالیه، آدم پویاییه، خوابش کمه، کوششش زیاده، همتش عالیه، یأسش کمه، گناهش کمه، طاعت و بندگی زیاده. این کلن موتور آدم رو به حرکت داره. خب این دعاها رو توی نوازها بخون. این شما آقا صفا کردن با صحیفه چی؟ صحیفه. پس با صحیفه حال کنیم. بعدش این شما با قرآن قرار رو حال کنیم. نواز صبح تمام شده. نشت رو اگر بتونید در موبایل هاتون در مفتار اندرویدی معجز نشان رو نصب بکنید خیلی چیزا گیرتون میاد. معجز نشان ترجمه صحیفه است با ترجمه آیت الله صفایی بوشهری که نویسنده به دارتون ندارد و با شرح با قرائت دعای یکی از طلاب من نمیشناسمشون ایشون تمام این دعاها رو یادم شرح کرده صوتی موجوده. خود دعاها یکی رو یک خونده شده اگر یه دویش نتونست بخونه خوب میزنه که بعدم آقای سرشار خونده همین آقای رهگذر و چیز خوبیه همیشه خود توی موبایل همراهتون هست. توی بازارم کتابش باید موجود باشه یکی سخت بسید که گیر میاد و محضرتون هم بشود که تو ترجمه های بیان ترجمه مرموم علامه شهرانی تو بازار موجوده، ترجمه استاد حسین همکریان موجوده، اینا دوستان میتونن استفاده کنن. در قرآن کریم حتما هر روز بعد از صحیفه سجادیه یه انسی باشد باشید با قرآن، حتما قرآن بخونید. این میخواند جزء مطالبات بوده اینا که دارم عرض میکنم هم تشویقه هم جزء کاراست با ما الان جزء برنامه همون ایناست. برنامه ما از ساعت 4 صبح شروع شد تا 12 برنامه 8 ساعته کامل از بقیه مردم که میرن اداره کار میکنن از 8 تا 4 بعد از ظهر دیگه درسته 8 ساعت اینجوری کار میکنن، ما نه ما از 4 میخوایم کار کنیم تا 12
ما درسته.
این خب بالاخره این یه راه اینه که در خلاص موزدش با خود خداست. در عرضم موضوع شما که با قرآن سپنید، قرآن هر روز حتما حتما دوستان یا پنجه آیه بخونن طبق دستور روایت، یا روزی لاغر روزی پنج صفحه رو حتما بخونید. اونا که احساس ضعف میکنن مباحثه به نطولیانی داشته باشن، یعنی صحیفه که تمام شد همونجا مباحثه گوره من بعدن خواهند بود، شاید برای بعضی ها به خصوص اشاره بکنن، ولی خودتون تشخیص میدید. اونایی که در روحانی روانسانی احیانا ضعف احساس میکنن، یک بار باید کل قرآن با این نیت ختم بشه. بهترین کار همینه که دو نفر گروه مباحثه بنشینیم بعد نماز صبح، بعد از دعا هر نفر یه آیه بخونه، و نفر بعد اشکال گیری کنه. این کار حتما انجام بده ان شاء الله یه سلطه ای اونایی هم که روانخوانن سلطه ایجاد بشه. سلطه یعنی دیگه یواش یواش حافظه تصویری ما روی قرآن قوی باشه، کلمات رو سریع بتون بخونه، روزی لاغت هنگ سفرکنده بشه، بعد برنامه ها شروع بشه که شما یه در واقع نرمشی دارید در صحبایی حتما انجام بشه. نرمش خیلی مهمه، کلاس اول باستی پرشور و پرنشاط باشه، پیش مبارسه اول، و محضر شما رو بکنم که شما ساعت 6 تا 7 مکان مبار پیشوقت هم فعلا همین سالن در نظر بگیرید، یا همین کلاس ها هر جا خالی بود، یا همین داخل سالن، چون من میام از 6 تا ببینم کار دوستان رو، مثل دوره نوروز هم همینجوری بود. شما یه پیشوقت اینجا دارید که البته برنامه شما از عصر شروع میشه، یعنی شما شب قبلش عصر قبل شما پیش مطالعه رو انجام دادید. پیش مطالعه چی؟ هم تفسیر آموزشی هم سندیه. پیش فرس شما دیگه که شما اونجا انجام میشه از ساعت 6 تا 6:50 سر 6 شروع میکنید انشاءالله. تو این 50 دقیقه فعلا بنامون اینه، یک درس از تفسیر آموزشی با روشی که خواهیم گفت بحث میشه. ساعت 7 تا 8 ما انشاءالله خدمتون هستیم با خود کتاب، رفع اشکال میکنیم و سوال و کار کار داریم رو هم آیات قرآن. حالا توضیح میدم که این یک کار ناتمامی هست، یعنی شما هیچ کس نمیتونه بگیرم کنید یه دست کار رو تموم کردم. حالا توضیح میدم روشش. ساعت 8:10 شما تا 8:50 پیش بحث دوم رو دارید که سمدیه بحث میکنید، خدمت رو میگیم کجا و به چه صورت. ساعت 9:00 کلاس داریم، کلاس سمدیه. یک شما ساعت 9:10 9:10 تا 9:50 پیش بحث سوم داریم که دوباره سندیه رو عکس بکنیم، و انشاءالله ما ساعت 11:00 تا 12:00 کلاس شماره سوم که سندیه دوم میشه برگزار میشه. 12 شما میرید انشاءالله به استراحت. بعد از ظهر این کلاس به خصوص میزده، بقیه کلاس ها رو کار ندیدیم، اما این کلاس خیلی بحث شد، نتیجه برای این شد که دوستان که کارهای فردیه قابل ملاحظه‌ای باید انجام بدن عصر. حضور شما عرض میکنم که لذا عصر کار بهتون میدیم، یعنی کارهایی که خودتون انجام میدید. مثلا جمعی از دوستان ممکنه که اینجا استراحتشون کردن و نماز ظهر عصر رو خوندن یه مباحثه بذارن. خب مباحثه هم لازم علاوه بر پیشه هست، این اختیاریست. شما میتونید مباحثه طراحی بکنید، یه بار یه ساعت مباحثه روز را چاپ کنید، ببندیدش، جاهای حل نشده رو با هم بحث بکنید، پس یه مباحثه اینجا میتونید ببینید. این اختیاری برمانه اما اون برنامه الزامیش این هستش که حتما پیش مطالعه درس فردا انجام میشم که گفتم تفسیر آموزشی صمدی تقریر نویسی صمدی که حالا اشاره خواهم کرد چیه که این تقریر نویسی ها جمع میشه اشاره پایان دوره حتما این مجموعه فعالیت های شما و دوتا آزمونی که گرفته میشه به صمدی دوباراتش تاثیر داده میشه به تشویر پایان دوره سفر مشهد پایان دوره که ظاهرا منتخبین رو میبرن اینطور که من متوجه شدم اما دیگه نمیدونم ولی مجموعه ای از چیزا دیده شده میخوام بگم اینا دیده میشه انشاءالله اونجا تو تشویقات تقریر نویسی صمدی که حالا خواهم گفت چیه و نقش اساسی داره تو کار شما تو پیشرفت طلبگی شما تو تقویت قدم شما و که خب قبل از این تقریر نویسی پس مطالعه‌ای هم انجام میشه و یه سری نکات دیگه مثلا تکالیف پژوهشی که در طول روز داده میشه و یا شما خواسته میشه لغتی رو در قرآن ببینید منبع خاصی رو ببینید اینا چیزایی که در طول روز داده میشه اینا همه کارهای اصل شما حالا اونی که متعهد هم میتونید تا منظر انجام بدید و دوستانی که اینجا هستن همینجور برای اینجا در اصل شما یک برنامه داده میشه که حدوداً 3-4 ساعت اصل شما رو پر بکنه و شما بعد از دارم اشتغال دارید کن دوره پشورده است دوره 40 روزه است دوره های دیگه که برنامه شون سنگین تر از اینه مثلا بچه های تقریبا فکر میکنم تمام بچه های دیگه دوره یه خلاصه 6 ساعتی رو صبح از جهت علمی درگیرن یعنی از 6 تا 12 بعد از ظهر هم از 3 تا 7 به صورت جدی اینجا درگیرن یعنی باید حضور داشته باشه خلاصه صمدی یعنی ما اینجوری بستیم که نیاز به حضور عصر نباشه چرا که عرض کردم حس میشه برای این کلاس به خصوص حالا من خواهم گفت چه کارهایی بهتون میگیم کارهای فردی حس کردیم نقشش بیشتر از کار توی کلاسه ولی اگه دوستانی احساس کردن که کار جمعی براشون مناسب تره دیگه خودتون میتونید چکار کنید طراحی کنید همین کار جمعی انجام بدید مشکلی نداره مباحثه بکنید و همسایه نه بعد از دور ما برنامه نداریم حضور شما عرض بشود که این یه نکته پایانی رو که بگم و دوستان انشاءالله کار اصلی رو شروع بکنن امروز ما گفتیم مدل کارمون مدل خاصه میخوایم که انشاءالله یه ساعت تفسیر آموزشی رو داشته باشیم یه ساعت هم صمدی از فردا نه این یه ساعت این دو ساعت بفرمایید نه اصلا این بعد از ظهرتون شما دوستان متعهد ما حضورشون رو از ساعت 6 تا 12 اینجا میخوایم بقیه آقای نمانشون 6 تا 12 ما اینجا حضور جدی میخوایم بعد بقیهش دیگه خودتون برنامه‌ریزی میکنید کار انجام بدید
برنامه ما به این صورت
دیگه کلاس داریم با دو تا کلاس داریم چون توی پیامی
تو کانال هرمیان بود یه مقدار اونجا حالا گفته بودم دو تا کار بود
دو تا کلاس
درسته
نه طراحی پایانی این بود برای این کلاس میگم نکته اصلی همینه که مجموعه کارهای فردی حالا من اشاره خواهم کرد چه کارهایی است یه کارهایی هست که باید دوستان انجام بدن که اگه اونا انجام نشه تعدد کلاس و کارگاه اینجا دیدیم به این اهدافی که این درس داره آسیب میزن حالا ببینیم تو دل کار براتون روشن میشه به من وقتی کارا رو بگم مثلا یکی از کارهایی شما پیش مطالعه که میگیم پیش مطالعه هدفمنده حالا شروع بکنیم دستون میاد حالا دیدیم که وقت آقایون داره تلف میشه بعد از اون کلاس میزید ما اصلا برادران راضی نیستیم میگه وقت آقایون تلف میشه ولی اجازه بدید الان نگم به موقعش میگم این مجموع کارهاییست که باید فردی انجام بدید و اینا وقت زیادی دیدیم میگیره که اگه ما اینجا بعد از اون میخواستیم یه کلاس دیگه هم ببینیم طبیعتا دیگه دوستان به اون کارا نمیرسیدن همش بودن آقا ما از این کلاس به اون کلاس از این مباحثه به اون مباحثه اما این کارا رو که انجام بدید تا این کارهای فردیتون خیلی نقش داره تو رشد شما. حالا اشاره میکنم بعد میری تو دل کار میبینی. اگه دیدی خوب نیست عوضش کن.
بعد ساعت رو بعد یادداشت بکنیم یا کلا نیازی نیست؟ مثلا
همینجا حاضرید ما میبینیمتون دیگه، ما اونجا ثبت میکنیم و اگه حضور بیاد ما ثبت میکنیم. خب که البته حالا دوستانی که اومدن دیگه مشخصه که اهل کار جدی هستند و نیازی هم خیلی به این چیزهایی بسن نباشه. یکی کسی که تابستون میاد یعنی که مرد کار و مرد عمل. بحثه شما ارزم که چرا تفسیر آموزشی؟ با این کتاب تفسیر آموزشی هم یه دقایقی حوصله کنید آشنا بشین، کار پیشورس زردی را عرض کنید به شرط اینکه یه صلوات محمدی بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
کتاب تفسیر آموزشی اثر استاد سید محمد رضا صفوی.
کتاب تفسیر آموزشی استاد سید محمد رضا صفوی نوشتن.
دوستان باید ایشونو بشناسن و کتاب رو هم باید بشناسن که انشاءالله با جدیت کار دنبال بشه. آقای صفوی کسی است که یک بار ترجمه کل قرآن مبتنی بر تفسیر المیزان نوشته. این تفسیر المیزان رو یه رو خوندن خلاصه کردن توی یه جلد و یه تفسیر یک جلدی هم فارسی باز دوباره مبتنی و المیزان نوشتن. تفسیر المیزان دیگه نیاز به معرفی من نداره. بهترین تفسیر شیعه ای بسا بتونیم بگیم، قویمترین تفسیر شیعه ای بسا بتونیم بگیم از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. تفسیر بسیار مهمی است که مهمه که دوستان طلبه ما از ابتدا در عالم طلبگی عادت کنن زیر پای خودشون رو سفت کنن در علوم مختلف. این محکم بودن زیر پا خیلی چیز مهمیه. ما میخوایم عقاید کار کنیم مثلا، خب ببینیم شهید مطهری از علامه مسواه حفظ الله این بزرگواران رو چی میگن. زیر پا و محکم باشه. حالا ما در قبل طلبگی مرید یه بزرگواری بودیم، مرید یه منبری بودیم، مرید یه مثلا مؤلفی بودیم. طبیعتا اینا رو وقتی آدم وارد حوزه میشه اگه میخواد طلبگی کنه طبیعت داستان اینا ها یه زیر پاشو باید صرف کنه یه مدتی. یه مدت که زیر پاش محکم شد و اون کسانی با آثارشون رو دید که متفقان علیه همه تایید میکنه، شهید مطهری همه تایید، علامه مسواه همه تایید میکنه، المیزان همینجوره همه تایید میکنه، متفقان اجماع بر این. و اشکال نداره بعدن انسان نقد بکنه ولی باید زیر پای آدم محکم بشه. شما وارد حوزه میشید، خب مثلا میگن آقا شما صمدیه بخون، صمدیه زیر پای آدم محکم میکنه در نقد. یا سیوطی بخون، سیوطی اینا کوههای علمه. اینا کوه‌های علم هست و آدم وقتی کوه میره چجور زیر پای سفته؟ این غیر باطلاق رفتنه. خب زمین و زمان دارن به کمک دوستان میان که ما زودتر کلاس تعطیل کنیم، دوستان برای نقاط رو بگیرن. توی مباحث دیگه همینجور، پس توی ادبیات، تو منطق، تو کلام، تو فلسفه، تو اصول، اینا باید زیر پای آدم اول صفر بشه. 10 سال آدم حوصله بکنه تو حوزه، اینا میشن طلبای موفقا. طلبه ای که 10 سال در حوزه متفقان علیه را، مجمعان علیه را، کلمات بزرگان را، اونایی که همه درش اتفاق داره، اینا رو دنبال میکنه، 10 سال خوب فهم بکنه که اون کسانی که در رأسن چه گفتن، بعد بیفته دنبال نقد نمیدونم مکتب فلان عالم، نقد فلان کتاب و امثال اینا. این آدم موفق صاحب نظر بشه. یه طلبه که از سال اول قبل از این که اصلا بخونه ببینید که بابا 1400 سال بعضی هنو نایمده میخوان شیوه اجتهاد در مثلا علوم حوزوی رو برن دنبال کنن ببینن حرفی کی درسته. بابا اول شیوه متداولی که هزار و اندی سال فقهای ما، علمای ما، مفسرین ما همه اینجوری دین رو فهم کردن، یه بار شما این روش قدیمی که همه بلدن، همه دنبال کردن، همه یاد گرفتن، اینو یاد بگی به قول از فهمان فقه جواهری ها، اینو قشنگ بیامون، بعد وقت برای نقد کردن هم هست. اون رو طلبه یه 70 ساله، این دیر نمیشه آدم بگه که آقا دکتری گرفتن عمرش 10 ساله، آدم تو دانشگاه همش نگرانه که نکنه بعد من دیگه وقت نکنه، ولی تو حوزه 10 سال اول باید آدم زیر پاشو محکم میکنه بعد بره سراغ کتابای دیگه و نحوه دیگه. آی صفوی کسیست که دو کتاب درسی تفسیری برای حوزه نوشتن، یکیش تفسیر آموزشیست که کتاب درسی حوزه است و یه بار از ایشون خواسته شده این کتاب رو نوشتن. این کتاب قرار 14 جلد باشه، 14 جزء قرآن رو به صورت ترتیبی تفسیر کنه، جلد یک، جلد دو، جلد دو قرآن تفسیر ترتیبی باشن معناشی بیشه هم دو بقره آیه 1-141 الان تو این جلد یک، بعد جلد دو، جزء دو، جزء سه همجه. تا حالا 8 جلدش در آمده، بقیهش در راه و 4 جلد اولش هم ویرایش دوم شده، یعنی یه بار دیگه بازبینی شده. اگه خواستید بگیرید حتما اون 4 جلد ویرایش دوم نوشته باشید. جلد یک و دو یعنی به تعبیر بهتر جزء یک و دو، عمده نگاه ایشون به لغت و صرف کلمه شناسی، یعنی آیات قرآن رو بیشتر با نگاه لغت و صرف نگاه می‌کنه. جزء 3 و 4 بیشتر نه، هرچند که اهم نکات صرفی و لغتی همچنان درش وجود داره اهم میشه، یعنی نگاه اصلی جزء 5 و 6 بیشتر بلاغت، هرچند که اهم مطالب قبل باز میاد. جزء 7 و 8 تفسیر قرآن به قرآن را که سبک خاص تفسیریست که از ابتدا بوده تا به حال، ولی خب در المیزان تبلورش خیلی بیشتره و به مناسبت این که جزء 7 و 8 آیات الاحکامش زیاده، مباحث مرتبط با کاربرد اصول و فقه در قرآن هم اینجا خیلی مطرح شد. جزء 9 و 10 قراره که تفسیر روایی قرآن باشه. شما بعد این کارا تا زیاد می‌بینید که نسبت روایت با آیه چی؟
یعنی هر جزء روی کرد
هر دو جزء روی کرد و جزء 11 تا 14 معروف میشه به تفسیر جامع، یعنی دیگه جا به جا از هر کدوم اینا استفاده میکنه که آیه رو تفسیر بده. خب کسی 14 تا تو قرآن رو میگه ببینه خیلی اتفاقات بزرگی دارش میفته. یک، خود اونس با قرآن، فهم دقیق قرآن، کتاب دقیق و آخوندی و ملایی نیست. یک کتاب دیگر میشون داره که از رو کمک آقای نجی آزادگان دو نفری نوشتن، باز حوزه ازشون خواسته نوشتن به نام تذکار وحی، که این تفسیر 15 جزء قرآن رو ولی خیلی مختصرتر از تفسیر آموزشیه. اینو برای سفیران هدایت نوشتن همین کتاب رو، اونو برای دوره بلند مدت نوشتن، ولی به نظر میاد که بله واقع داستان اینه که وقتی آدم دو تا کتابو میبینه این کار واره حوزه بلند مدت، الا اینکه چون از قبل سفیرانی ها بیشتر برای قرآن وقت میذاشتن تفسیر نمونه میخوندن اون کارو گذاشتن کار مفصلتر رو دادن به اونا، دوره بلند مدت نداد وقت میگن نداریم و درس های مهمتر و اینها، این کار مختصرتر. ولی واقعش اینه که خب این کار من همین تفسیر آموزشی رو یه 3 سالی هست بهش اشتغال دارم، جاهای دیگه، حوزه های دیگه تدریس کردیم. مثلا طلبه‌ای که مغنی نخونده هنوز این کارو که میدید باورش میومد که باید یک مغنی محکم بدید، مغنی سریم ایمان میومد. و یکی از مشکلات من گاهی تو حوزه اینه که آقا این ادبیات در چه حد خوبه، چقدر باید کار بشه، چقدر باید جدی گرفته بشه. این کار به عینه اینو به شما نشون میده. آقا اصول بعضی ها میگن مثل این که علم اصول انقدام شاید مثلا لازم نباشه. جلد 7 و 8 این کارو که طرف میبینه باورش میاد که باید دنبال علم اصول محکم بدو، چون میبینه کاربردش رو میبینه. این خیلی فرق میکنه که نگاه کنیم ما علوم رو باید دو جور یاد بگیریم.
یه بار علم رو دارن به ما یاد میدن وسط مثلا یه باب اشتغال، آقا باب اشتغال در نه این چند تا مثال قرآنی رو دارد اینجا قرآن یا این چند تا مثال رو از نهج البلاغه دارد. همینجا من عرض بکنم که ما صمدیه که داریم کار میکنیم دوستاش یک کتاب معرفی میکنم کنار این کتابی که داریم، این کتاب هم تهیه میتونیم بکنیم، اسمش کتاب کار صمدیه است، از استاد سید سلمان حسینی که اومده باب به باب صمدیه یک کتابی است در حد همین صمدیه، باب به باب صمدیه رو اومده آیاتش رو و نهج البلاغه‌اش تعدادی آیه و تعدادی هم عبارات از نهج البلاغه، فقط قرآن و نهج البلاغه اینا رو اومده در آورده. هر که خواست میتونه کنار کارش برای کار کاربردی بیشتر، چون خود صمدیه من یه بار شمردم 61 آیه قرآن توش هست، ولی خب این خیلی مفصل داره. عبارات صمدیه هم نداره، فقط مثلا میگه باب اشتغال این آیات اینم عبارات نهج البلاغه، باب تنازع این آیات اینم حکمت های نهج البلاغه، فاعل نمیدونم چی این میتونه دوستان تهیه بکنن خودشون کار بکنن، این میتونه جز همون کارهای اختیاری بعد از دارتون باشه، میتونه روش مباحثه بذارید و ظاهرا هم خیلی زحمت کشیده باشن. از اساتید مطرح حوزه، از اساتید موفق حوزه هستن، صوتاشون هم در قلعه گیتار اشتار موجوده، صوت سمندیشون هم ظاهرا موجوده، به هر حال خیلی زحمت کشیدن کار کردن. این میتونید ببینید اینا همه در خدمت علم قرار دادن قرآن و حدیثه. یعنی ما این بار تو این کار تو این فرایند داریم قرآن و حدیث رو در خدمت چی قرار میدیم؟ نه قرار میدیم یه کتاب اصولی فرض کن بنویسن تو علم اصول، آیات زیادی از قرآن رو زیر هر موضوعی بیارن، اونجا دارن قرآن رو در خدمت چی قرار میدن؟ علم اصول. اما یه وقتی هستش که شما چی؟ قرآن میخوانید، این بار چی رو در خدمت او قرار میدید؟ علم رو در خدمت فهم قرآن قرار میدید. این بار شما علم نمیاموزید، در چی میاموزید؟ در قرآن میاموزید. این کار به شما قرآن میاموزند، شما داری قرآن میخونی، سوره حمد داری روزی، خب ما 10 بار اقلا حمد میخونیم در روز دیگه، یه بار ببینیم تفسیر این سوره چیه، بعد بقره، خب این سوره بقره برای خودش یه ساختاری داره، یعنی این کار واقعا اصلا خود تفسیره. شما داری قرآن رو یاد میگیری، ولی این بار علوم در خدمت فهم قرآن قرار داده. این نهبد علم آموزی بسیار شیرین است. من به همه طلبه ها میگم تفسیر آموزشی یک دور مباحثه کنید، همه طلبه ها، یک کار واجبیه برای همه، علاقه من دومون میکنه به دلیل جواب بسیاری از سوالات من میده. اون کسی که تفسیر آموزشی کار میکنه من فکر میکنم بعدی سوالش این باشه که آقا ما این همه ادبیات میکنیم به دردمون میخوره؟ ما این همه اصول میکنیم، این همه فقه میکنیم، این همه کلام میکنیم، اینا واقعا به کار ما میاد؟ نه مثلا میشد خیلی هاشم حذف کنن، نکنه دارم وقت ما رو تلف میکنن. نه، کسی که اینا رو خوب کار میکنه این کار رو، ای بسا من حدثم اینه، چون اینو دیدم تو دل کار، تازه متوجه میشه که این مقداری که در حوزه کار میشه یه مقداری هم کمه، یه جاهایی یه چیزایی میبینه تو دل همین بحثا، بحث که جدی میشه میبینه اینو تو حوزه اونجور که بس شما دارد، ای بسا اونجور که باید و شاید تو حوزه ندیده، باید جدی تر کار کنه.
پس این ایمان ما رو به حوزه هم و به علوم حوزوی هم می‌افزاید. کار بسیار ارزشمندی است. ضمن اینکه ما تفسیر قرآن رو هم یاد می‌گیریم، زودتر علم را به کار می‌بندیم و علم فی استعمال. این جزء دعای امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق، خدایا به من یه علمی بده که به کار ببنده. این به کار بستن علمه. آدم قشنگ نافع بودن این علوم رو متوجه میشه. و کتابم قلم کتاب فارسی نبید، کتابش فارسی هست ها، ولی قلم بسیار دقیق و آخوندی و ملایی داره. کتاب رو باید با دیده دقت بهش نگاه کنه. حالا بریم تو دل کار، معلوم میشه که این کتاب چقدر مطالب ریز و دقیق و مهمی رو بهش اشاره کرده. تمرینای بسیار خوبی در پایان داره. آدم مثلا اینا رو میکنه، حس میکنه خب دیگه من ترجمه قرآن رو یاد گرفتم. بعد تمریناشو که حل میکنه، تو تمرینا میبینه یکی یکی هی اشکالا سرباز کرد. اینجا فا رو معنی نکردی، اینجا این واو مثل این که ندیدی، اینجا این فعل ماضی بود چرا مضارع معنی کردی، مضارع رو چرا ماضی معنی کردی. طلبه رو دقیق بار میاره تو فهم قرآن. حالا بعدا ان شاءالله بیشتر کار میکنیم. ما 40 روز درسی حدوداً داریم. هر جلد این کتاب 32 درسه. دوست داریم که در هر جلسه ما 1 درس رو پیش بریم، به مقداری که برسیم. حالا خواهیم رسیم. یه جاهایی خود بحث قرآنیش یه جوریست که ممکنه ما 1 درس رو تو 2 جلسه بریم. و یه مقدارم نوع معامله کلاس هم مهمه. شاید یه جایی به بعد 2 درس 2 درس رفتیم ممکن. ما بتونیم 2 جزء قرآن رو کار کنیم. و ما جلد 1 و 2 رو، حالا جلد 1 که انشاءالله حتمیه، جلد 2 هم مقداریش یا همش، ببینیم چه پیشیه، شما چیزی کار میکنید. اما خوبی این برنامه این است که شما هم یک نحو دارید میبینید سمالیه، هم اینجا اونجا هم نحو داریم. ما بگم اونجا ما کار نحوی داریم، حالا بهتون خواهم بود جزء کار بعد از روتون یه فرایندهای نحوی داریم که باید انجام بشه. اما بالخصوص اگه رو لغت صرف هم تمرکز کرده، شما این دوره تابستانی تو میشود مرور صرف و لغت و نحو، یعنی اون چه که تا حالا تو ادبیات یاد گرفتین بالاخره اینجا دارید چیکار میکنید، کاملا محکمش میکنید. یاری خدا، یاری خدا، اصلا طبیعت علم درست کردن چالشوله است. علم ویژگیش این هستش که انسان تا آخر عمر اینجوریه ها، انسان همینجوریه، هی برای خودش یه بناهایی میچینه، میرسه به یه نقطه میده اه یه حرف جدیدی شده، خراب کرد اون بحثای قبلی رو، دوباره مجبور میشه یه جاهایی رو خراب کنه، دوباره بچینه بیاد بالا. بعد تا یه مدتی خوشحاله، همچین کیفش کوچه که من آنم که فلان مسئله رو حل کردم دیگه، ظاهرا داستان همین باید باشه. این بعد 50 سال کار علمی ها، بعد در سال 51 کار علمی در همین مثلا عبارات نهج البلاغه که داره میخونه یه جمله میبینه، هر چی فکر میکنه تو کل این قاموسی که بنا کرده این یه جمله هیچ کجای این ولو به زور جا نمیشه. میبینه امیرالمومنین زد دوباره این بنا رو چیکار کرد، خراب شد، اشکال داره، یه جاهای شیرازه دوباره مجبوره که بشه. لذا شما اصلا تو علم دنبال این نباشید که یه جد تمومی نداره، ولی همینجوری داستان ادامه داره. لذاست که اینا که خوب بله بوالی آخر عمرشی گفت تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. این آدم آخر عمرش تازه میفهمه که هیچی. ما در حوزه نمیام که عالم بشیم، ما در حوزه میام بفهمیم که چقدر نمیدونیم و خیلی نمیدونیم. بله بقیه مردم که تو خیابون دارن راه میرن خوشحالن، چون من همه چیز میدونم. یا این شیخان هیچی نمیفهمن، میگه اینا هیچی نمیدونن، ولی ما همه چیز رو میدونیم. لذا شما سوار تاکسی میشی، اون راننده تاکسیه و بغل نفر جلویی و دوتا بغل دستی شما درباره همه این موضوعات نظر میدن. حتی یکیشون گاهی سوال میکنه میگه حاجی آقا مسئله شرعی این چی میشه، شما تا میای لب تر کنی که یه چیزی بگی، این میگه آقا هیچ اشکالی نداره. این کاملا فتوا میده، نظر نهاییشو اعلام میکنه.
بعد انسان هرچی علمش بیشتر میشه میفهمه که خب باید با دقت باید جواب بده، باید فکر بکنه. و یکی از فرازهای دعای هشت صحیفه سجادیه در پناه بردن به خدا از مذمت‌های اخلاقی همینه که بله والقول فی العلم به غیر علم، اون که جایی که آدم باید یه حرف عالمانه بزنه به غیر علم حرف بزنه که پناه میبریم به خدا از این خصله. زمان ما 59 دقیقه، یعنی الان یک ساعت پر شد. بعضی دوستان که یه خورده ای دیدم دارن خسته میشن، حالا انشالله تو دل کار که قرار بگیریم، حالا این جلسه اولی خود خسته کننده بود، ببخشید ناچار بودیم که یه ذره جلوتر اونا رو برنامه داریم براش، بعد یه خود جلوتر حالا فعلا چهارشنبه پنجشنبه اونو که امروز و فردا باشه راه بندازیم، ان شاءالله از جمعه براتون یه کارهای دیگه هم داریم تو خونه. جمعه ها باید کار کنیم، مطابق کار سبوک. عرض ما تمام. اگه سوالی هست در مورد کلیت کار بفرمایید، اگر نه من بگم تو پیش بحث بعدی چه کار باید انجام بدید. اینو اول بگم بعد سوال و جواب بدم. الان ساعت 8:30 شما لطف کنید سر 8:40 امروز یه خود برنامه متفاوت دیگه چه کنید؟ شما انشاءالله سر ساعت 8:40 تا برای اینکه برسیم به برنامه هامون تا ساعت 9:10 ابتدا 10 دقیقه وقت میگذارید درس اول این کتاب سوره حمده. این درس رو قاعدتاً باید بتونید تو 10 دقیقه نهایتاً یه رو بخونید، دقیق بخونید، روزنامه ای نخونید، میتونید با دقت بیشتر همینجوری که مطالعه میکنید اصطلاحاً پیش مطالعه هدفمند، یعنی یه مدادی دست داشته باشید یا خودکار، جایی که حس میکنید انگار که یه نقطه ای هستش که جا برای کار داری یا سوال براتون پیش اومد اونو حاشیه میکنید، در همین اینو خوندن روش تمرکز نمیکنید و سریع روش. بعد به مدت نیم ساعت مباحثه میکنید. مباحثه این چه؟ یعنی میگی من این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین این نکته رو نفهمیدم از کجا در آورد، این مطلب رو نفهمیدم چی شد اصلا، هیچ ذهنیتی این یه خط رو نمیفهمم شما چی میفهمید، یه دو شما بخون ببینم چی فقط مواضع ابهام خودتون رو حل میکنید تا ساعت 9:10 9:20 من خدمت شما برای پاسخ دادن به ابهامات شما در سوره حمد. تا دیگه انشالله از امروز بعد از ظهر به بعد دیگه درس 2 رو بعد از ظهر خودتون کار میکنید، فردا دیگه از 6 صبح پیش مباحثه مفصل دارید انشالله. امروز سوره حمد رو یکم سریعتر کار بکنید. سوره حمد مجبوریم که خود زود از روش رد شیم، با اینکه مفصل کار به سوره حمد ما همین جای شما خالی عتبات بودیم، ما مبارک رمضان با دوستان طلبه کار علمی داشتیم، هر شب 2 ساعت 2:60 بعد گفتیم تفسیر اذکار نماز رو بگیم، الله اکبر گفتیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتیم، سوره حمد رو که شروع کردیم دیگه آیه 6 تموم شد، به آیه 7 نرسیدیم و فکر میکنم شد 33 جلسه. خیلی کار داره، اگر سوره حمد جامعه در روایت داره که اگه در نماز گفتن سوره حمد بخونید، چون جامعه همه حکمت قرآن، یعنی حمد را اگه کسی خواسته باشه کار رو بکنه حمد تمومی نداره، بلکه همون بسم الله الرحمن الرحیمش واقعا کار داره، خیلی کار داره در سطح سواد، یعنی اونا هم طلبه های ادبیات خون بودن و انقدر کار داشت، ما اونجا نرفتیم عرفان بگیم و مثلا من با این ادبیات بفهمیم که خیلی کار داره، ولی خب یه خود سریع تر باشه. سوال اگر هست من خدمت اونا دیگه همه هنگ کنید با آقای میرزا خان، اینا دست من نیست، آره من خوراک معنویتون با من نیست. آره خوراک مادی رو بازه های برنامه های جنبیتون و ورزش و اردو و استخر رو اینا رو همه رو خیلی مهمه، بله ولی خب به همش فکر شده، انشاءالله یه برنامه خوب جالب باشه. تمام عرضی ندارم دوستان، فرمایشی نکته ندارم، انشاءالله سر 8:40 همینجا باشم دوستان که پیش بحث اول رو آغاز بکنن سوره حمد. صلوات ختم.